نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو پرجام. 19 سناتور آمریکایی طرح تمدید تحریم‌های ایران تا سال 2031 را به کنگره ارائه کردند. توزیع سبد مواد غذایی در ایران از شنبه آغاز می‌شود. و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید وضعیت نظام بانکی در ایران بحرانی است. سناتور کلی آیاتی از اعضای حزب جمهوری‌خواه در مجلس سنای آمریکا به همراه 18 سناتور جمهوری‌خواه دیگر طرح تمدید تحریم‌های ایران تا سال 2031 میلادی را به کنگره ارائه کردند. این طرح تحریم‌های موشکی جدیدی را به تحریم‌های موجود خواهد افزود. سناتور دموکرات بن کاردین از اعضای ارشد مجلس سنای ایالات متحده هم اعلام کرده است که تصمیم دارد طرح جداگانه ای را برای تمدید تحریم‌های ایران ارائه کند. تحریم‌های کنونی علیه ایران حوزه‌های هسته‌ای، موشکی و آنچه تحریم‌های ضد تروریستی توصیف شده را در بر می‌گیرد. این تحریم‌ها تا پایان سال 2016 میلادی به پایان خواهند رسید. اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا از تمدید تحریم‌ها پشتیبانی می‌کنند. با این حال، دولت باراک اوباما به کنگره هشدار داده که با وضع تحریم‌های جدید علیه تهران مخالفت خواهد کرد. دولت حسن روحانی میگوید از روز شنبه بین 10 میلیون نفر از کسانی که اقشار کم درآمد توصیف شده اند سبد غذایی توزیع میکند. به گزارش ایرنا، احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد سبد غذایی از طریق کارت بانکی و بر حسب تعداد اعضای خانوار از 30,000 تا 100,000 تومان متفاوت خواهد بود. پیشتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود دولت در نظر دارد امسال در 4 نوبت سبد حمایت غذایی را بین خانواده‌های نیازمند توزیع کند. نحوه توزیع مواد غذایی در سال نخست شروع به کار دولت حسن روحانی از جمله ایجاد صف‌های بلند و شلوغ در برابر مراکز توزیع باعث بروز انتقادهای شدید از دولت شده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران وضعیت نظام بانکی ایران را بحرانی توصیف کرد و درباره خطر ورشکستگی بانک‌های کشور هشدار داد. مرکز پژوهش‌های مجلس روز سه‌شنبه اعلام کرد از 7,000 مؤسسه مالی در کشور تنها 1,000 مؤسسه مجوز دارند. این مرکز دلیل ادامه فعالیت مؤسسات مالی بدون مجوز را وابستگی برخی از آنها به نهادهای مختلف و غیر پاسخگو به بانک مرکزی دانسته است. مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده است که اگر مطالبات بانک‌ها از چنین مؤسساتی وصول نشود، حجم مطالبات غیر قابل وصول به 60,000 میلیارد تومان خواهد رسید. و آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد می‌گوید در 2 سال گذشته بیش از 10,000 نفر در حین تلاش برای عبور از دریای مدیترانه و رسیدن به خاک اروپا جان خود را از دست دادند. گزارش اخیر آژانس پناهندگان روز سه‌شنبه در حالی منتشر شد که اتحادیه اروپا برنامه‌های جدیدی را برای کم کردن موج مهاجرت‌ها به اروپا اعلام کرده است. سال گذشته میلادی در پی بحران‌های مختلف از جمله جنگ داخلی سوریه، درگیری‌های خشونت‌بار در عراق و افغانستان، تنش‌ها در آفریقا و بدتر شدن وضعیت اقتصادی فقرا، 1,300,000 مهاجر خود را به قاره اروپا رساندند. و خبر آخر این که هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه پیروز انتخابات مقدماتی در ایالت نیوجرسی شدند. جزئیات بیشتر این خبر رو در بخش‌های آینده خواهید شنید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید. و مانند همیشه نظرها و پیشنهادهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فرداست.
با هم بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
این همه تلاشی که برای هدر دادن سرمایه‌های ملت در عربستان سعودی در ایام حج می‌شود، اگر 1000 این تلاش‌ها برای اشتغال، جلوگیری از اعتیاد و خودفروشی و تأمین معاش نیازمندان شده بود، الان قسمت اعظم مشکلات جامعه حل شده بود. هزینه های حج را خرج مردم محروم جامعه کنید. فکر نمی کنم ثوابش کمتر از حج باشد.
پیامی دارم برای مقامات قضایی ایران و قضات شریف ایرانی. اگه قرار بود کسی با شلاق آدم بشه، اسب و قاطر تا حالا انیشتین شده بودن. دست بردارید از این کار.
من فکر میکنم در این رابطه قطع کردن کنسرت خواننده ها، به خصوص خواننده های سنتی یا دیگران، چون دستن در کاران امور منفعت مالی نمیتونن داشته باشن، به این دلیلی که جلوگیری میکنن.
با هم تعدادی از پیام های تلفنی شما عزیزان رو شنیدیم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو درباره خبرهای ایران و جهان، برنامه های رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. یکی از مخاطبان ما به نام مسعود در ایمیلش گله کرده که روی کانال ما روی ماهواره هاتبرد پارازیت هستش. ای کاش مسعود برای ما اطلاعات بیشتری میفرستاد که در کدام شهر و منطقه زندگی میکنه و در چه ساعتی از شبانه روز این پارازیت ها روی کانال ما هستند، که بخش فنی ما میتونست به این موضوع بهتر رسیدگی کنه. اما یادتون نره که روی ماهواره یاهصد هم میتونید رادیو فردا رو هم ببینید و بشنوید. قلم و کاغذ رو آماده کنید تا اطلاعات مربوط به این کانال رو هم یادداشت کنید.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاهصد، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهصد.
نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
یکی از پربیننده ترین مطالب سایت رادیو فردا مربوط به مجلس خبرگان بود و اینکه احمد جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان انتخاب شده. در ساعت ششم، برنامه‌ای که همکار با نیوشا بقراطی هر هفته روزهای جمعه تهیه می‌کنه، به این موضوع اختصاص داده بود و با عنوان شاگرد آخر مبصر کلاس شد به روی وبسایت رادیو فردا منتشر شد. یک دیگر از خبرها و گزارش‌هایی که بسیار پربیننده بود مربوط به حمله نیروهای عراقی به شهر فلوجه در عراق و همینطور اعتراض‌ها به حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در فلوجه بود. سیاستمداران سنی عراق روز شنبه حضور قاسم سلیمانی رو در فلوجه و در همراهی نیروهایی که برای آزادسازی این شهر از دست نیروهای خلافت اسلامی یا داعش می‌جنگند محکوم کردند.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
رادیو فردا مانند همیشه خبرها و گزارش‌های مربوط به حقوق بشر رو پوشش میده و در اون مورد مصاحبه، گزارش و خبر منتشر میکنه. یکی از خبرهای مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران در این هفته مربوط به حکم 10 سال زندان نرگس محمدی بود. نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرده که با هدف اعتراض به رفتار خشونتبار نهادهای امنیتی با فعالان سیاسی و مدنی و تداوم فضای امنیتی به حکم 10 سال زندان خودش اعتراض نخواهد کرد. در همین حال هم زنان برنده صلح نوبل با صدور اطلاعیه‌ای خواهان آزادی خانم محمدی شدند و از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا به تعقیب قضایی مدافعان حقوق بشر پایان دهد.
در همین رابطه یکی از کاربران ما در وبسایت نوشته این خانم بیگناه است و بیگناه‌های زیادی به خاطر قوانین جمهوری اسلامی توی زندان هستند. کاربر دیگری به نام مجید نوشته غیرت این خانم از هزاران مرد بیشتر است. و محمد هم نوشته اگر ملاقات با خانم اشتون جرم است، چرا سعید جلیلی را زندان نمی کنند؟
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
همینطور خبر مربوط به 2 روزنامه‌نگار زندانی که اعتصاب قضا کردند و شرایط وخیمی هم دارند از جمله خبرهای حقوق بشری سایت رادیو فرداست. احسان مازندرانی و محمد صدیق کبودوند 2 روزنامه‌نگار زندانی هستند که در روزهای گذشته دست به اعتصاب قضا زدند و در شرایط جسمانی وخیمی به سر میبرند. در مورد آقای کبودوند گزارش ها حاکی از انتقال او به بیمارستانه. دیگر خبر حقوق بشری سایت رادیو فردا مربوط به مریم نقاش زرگرانه که نوکیش مسیحیه که در زندان به سر میبره و سایت های خبری مسیحیان ایران در مورد وضعیت سلامت وی ابراز نگرانی شدید کردند. در کنار خبرهای اجتماعی و سیاسی، خبرهای ورزشی هم در سایت رادیو فردا پربیننده بود. از جمله خبره مربوط به قهرمانی ایران در اسنوکر تیمی آسیا. در مسابقات اسنوکر آسیا به میزبانی امارات تیم ملی ایران موفق به کسب جام قهرمانی شد. مهدی رستم‌پور همکار ما در این مورد لبی نوشته که در سایت رادیو فردا منتشر شده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
پربیننده ترین گالری عکس و نقاشی سایت رادیو فردا همچنان مربوط به جشنواره کن و دو جایزه‌ای که اصغر فرهادی و شهاب حسینی به خاطر فیلم فروشنده دریافت کردند. همینطور کاربران رادیو فردا همچنان برای ما عکس و فیلم‌های فرستادند که ما اون رو سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام قرار دادیم. شما هم اگر عکس و فیلمی دارید برای ما به info@radiofarda.com بفرستید تا ما اون رو با دیگر کاربران رادیو فردا به اشتراک بگذاریم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته‌ی آینده، بدرود.